الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين، فالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب به دنبال درس سال گذشته که تا اینجا رو مثل ظاهران خواندم، گرچه من اشتباه گرفته بودم، خیال کردم جای دیگه بودیم، من ولی اینجا رو مطالعه هم چیزی اصلا احتمال نمی دادم اینجا رسیده باشیم. بله، امروز چون یوم شروع انشاءالله یه مختصری می خوانیم و در آینده هم انشاءالله آیان روزهای تعطیل، اهم از روز جمعه و پنجشنبه و در ایام هفته هم اگر وسط هفته تعطیلی چیزی در کار باشد، انشاءالله امیدواریم که این درس ما ادامه پیدا کند و آقایون هم نوارش تا اینجایی که خوانده شده ظاهرا تکثیر شده، در معرض استفاده آقایون قرار داده شده و حتی کسانی هم که کار نداشته باشن نوار حلقات را استثنان بهشون میدهن از طرف دفتر تبلیغات، و امیدواریم که خداوند متعال برای همه توفیق بدهد برای علو درجات حضرت امام رهبر کبیر انقلاب و کل مراجع و حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی، و برای خوشنودی روح مرحوم شهید صدر آقایون یه سوره و فاتحه هم لطف بفرمان، قرائت بفرمان. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الاجماع، آینی که در جلسات قبلی بودن مستحضرن و لابد من التذکر، این که ایشون مسائل علم اصول را یه تقسیم جدیدی آورد در علم اصول و روی اون مبنا در حلقاتش روی همین تقسیم جدید ایشون مشق کرده، گرچه در درس خارجش و این تقریراتش که الان از چاپ در آمده، نه درس خارجش طبق همون مشق قدیم بوده، ولیکن در حلقات ایشون یه تقسیم جدیدی را پیشنهاد کرد برای حوزه ها، برای علما و برای محصلین. اون تقسیم جدیدش هم این بود که ایشان فرمودن مسائل علم اصول از اول تا آخر، کل مسائل علم اصول، حالا بفرمو 1000 مسئله یا 2000 مسئله، کل مسائل علم اصول دو قسمت میشه، به تقسیم کلی و تقسیم رئیسی دو قسمه، برای این که مسائل علم اصول چون نیست، اینه قبلا در تعریف علم اصول هم خواندیم که مسائل علم اصول در طریق استنباط احکام شرعیه و برای تعیین وظیفه در مقابل حکم شرعی قرار میگیرد. کل علم اصول اینه، عناصر مشترکی است که تعیین وظیفه میکند در مقابل حکم شرعی. حالا که تعیین وظیفه میکند در مقابل حکم شرعی، این تعریف کل علم اصول. اون وقت این مسائل علم اصول دو قسمه، یا این که کاشف از حکم شرعی هست، یا این که کاشف از حکم شرعی بفرمو نیست. اون که کاشف از حکم شرعی نیست، اونو میذاریم برای اصول عملیه، 4 تا اصل عملی که داریم از قبیل براءت و استصحاب و تخییر و اشتغال. این 4 تا از مسائل علم اصوله و در طریق استنباط وظیفه یا تعیین وظیفه عملیه قرار میگیره، اینش درسته، ولیکن کاشف از حکم واقعی نیست، اینه میذاریم برای اصول عملیه. خب و یا این که مسائل علم و اصول تعیین میکنه، بله در تعیین وظیفه شرعیه کاشف از حکم واقعی هم هست. این که کاشف از حکم واقعی هست جنبه کاشفیت دارد از حکم شرعی، ایشون به تقسیم کلی فرمود 2 قسمه، یا دلیل شرعیه یا دلیل عقلیه، از 2 حالت خارج نیست دیگه، یا دلیل شرعیه که با دلیل شرعی استنباط میکنیم و کاشف میشه از حکم شرعی، و یا این که دلیل عقلیه. دلیل عقلی را بذار کنار که در باب ملازمات و اینها انشالله میاد، اون ملازمات عقلی همش دلیل عقلی میشود بر حکم شرعی و در این حال از مسائل علم اصولم هست. خب یا دلیل عقلیه، اینم بذار کرار، یا دلیل شرعیه. پس دلیل مسائل علم اصوله که کاشف از حکم شرعیه چند قسم شد؟ کاشفه ها، اون که کاشف نیست که اصول عملیه، اون که کاشفه چند قسم شد آقا؟ دو قسم شد. یا دلیل چی بود؟ یا عقلیه یا شرعی. عقلی رو بذار کنار، میمونه دلیل شرعی. دلیل شرعی هم باز در خودش دو قسمت، دو قسمه دلیل شرعی، دو قسمه. کدام دو قسم آقا؟ بفرما، پارسال هم خواندیم. یا دلیل شرعی لفظیه از قبیل ظواهر کتاب، از قبیل روایات ائمه اطهار، اینها دلیل شرعی لفظیه و تعریف هم برش صادقه، هم کاشف از حکم واقعیه دیگه، جنبه کش دارد، و هم این که در مقام تعیین وظیفه تجاه حکم شرعی اینا محل استنباط قرار میگیره، مورد استفاده و استنباط قرار میگیره. دلیل شرعی لفظی، خود در دلیل شرعی لفظی در علم اصول از چند جهتش بحث میکردیم؟ یادتونه از سه جهت بحث میکردیم. در دلیل شرعی لفظی اول باید تعیین کنیم مدلول و معنای دلیل شرعی رو. مثلا در آیه داره سلو، ببینیم معنای سلو چیه، فعل امر، آیا معنایش وجوبه؟ ظهوری در وجوب دارد، ظهوری در استحباب دارد. مثلا یا مولا فرموده لا تکذب، ببینیم لا تکذب ظهوری در حرمت دارد یا ظهوری در کراهت دارد، ظهوری در چی دارد. اینه میگن تعیین و تحدید مدلول دلیل شرعی. این بحث اول. در دلیل شرعی لفظی گفتیم سه تا بحث داریم، یادتونه ها، در دلیل شرعی لفظی چند تا بحث داشتیم؟ سه تا بحث داشتیم. اول در تعیین مدلول دلیل شرعی که به نام مباحث الفاظ یاد میشه، بحث میکنیم از مدالیل الفاظ و معانی الفاظ و ظواهر الفاظ. این بحث اول بود به نام مباحث الفاظ. بعد که مدلول این دلیل شرعی را تعیین کردیم که مدلول و ظهورش اینه، بحث میکنیم در اثبات صغرای این دلیل شرعی بحث میکنیم. خب این سلوی را که زراره نقل کرده، آیا این کلام زراره یا راستی راستی کلام امامه؟ زراره آخر بر ما که خود ما از امام نشنیدیم تا یقین کنیم که این کلام کلام امامه. ببینیم اگر شخص ثقه از امام نقل کرد، با واسطه خبر ثقه کلام امام بر ما ثابت میشه یا ثابت نمیشه. اینه میگن بحث از اثبات صغرای دلیل شرعی. پس بحث ظواهر با بحث حجیت خبر واحد هر دو تا در عرض هم قرار گرفتن، درست یا نه؟ چون هر دو تا بحث از چی آقا؟ ها؟ هر دو تایش بحث از دلیل شرعی لفظی، یکی بحث از تعیین معناش، یکی بحث از اثبات صغراش. آخر ظهور سلو رو تعیین کردیم، درست، ولی این ظهور سلو اگر زراره گفته باشه خب برای ما ارزشی نداره، برای که ما مقلد زراره نیستیم و زراره بر ما واجب الاطاعه نیست، ولی یه امر ما نیست، ولی ذا حرفش بر ما اثری بر مجتهدین. خب حرف زراره هم یا مجتهده، مجتهد این زمان هم یا مجتهد، حرف زراره بر مجتهد چه اثری داره بگو؟ مایی که عمل بناست عمل بکنیم به قول زراره، به شرط این که زراره خبر داده باشد از امام معصوم. پس بحث دوم در اینه که آیا با نقل زراره صغرای دلیل شرعی که کلام امام باشد آیا بر ما ثابت می شود یا ثابت نمیشه. در قدم اول ظهور سلو را تعیین کردیم، در قدم دوم فهمیدیم که با نقل زراره سلو کلام امام می شود. در قدم سوم ببینیم ظهور کلام امام حجت یا نه، یا فقط نص کلام امام حجت، ظهور کلام امام ارزشی نداره. سه تا بحث در دلیل شرعی لفظی. چند تا بحث بود آقا در علم اصول؟ سه تا دیگه. و این تقسیم غیر از این تقسیم معمولی است که الان در سطح حوزه ها و کتب درسی معموله. در کتب درسی خب شما میدونید مباحث الفاظ را در اول علم اصول میخوانن، درست یا نه آقا؟ بحث حجیت خبر واحد و بحث ظواهر را در اواخر علم اصول در اصول عملیه میخوانن، و حالان که طبق این تقسیمی که مرحوم شهید صدر کرده، بحث ظواهر با بحث حجیت خبر واحد با بحث حجیت ظواهر هر سه تا در یک در عرض هم در یک رتبه قرار گرفته. هذا کله بحث از دلیل شرعیه لفظی. بعد این کتاب هم شد در علم اصول، نوبت میرسه به دلیل قسم دوم. قسم دوم چی بود آقا؟ دلیل شرعیه ولیکن غیر لفظی. در علم اصول بعضی ادله ای دارم ها که شرعیه، شرعی بودنی شرعیه ولیکن لفظ در کار نیست. اینا رو باید بحث کنیم در علم اصول. و ایشان شروع کرد به بحث اینها. اول مثلا فعل معصوم، امام در مرعا و مسمع ما در دید ما یه عمل را انجام داده، این عمل امام مثل قول امام بر ما حجت و میتواند اثبات کند حکم شرعی را یا نه؟ عمل امام مجملش نمیدانیم که به چه عنوان به چه نیت این عمل را انجام داده. از فعل معصوم بحث کردیم، فعل معصوم دلیل شرعیه یا عقلی آقا؟ از معصوم صادر شده دیگه، خب شرعیه ولیکن لفظی. از فعل معصوم بحث کردیم، از تقریر معصوم بحث کردیم، پشت سرش تواتر، خبر متواتر. اگر هزار نفر نقل می کند یک کلام را از امام، اینم خب مفید قطع میشه، ما قطع پیدا میکنیم که این کلام کلام امام. پس خبر متواتر هم دلیل شرعیه، منتها دلیل شرعی است که لفظی در کار نیست، چون ما از نقل هزار نفر قطع پیدا میکنیم دیگه، کاری به ظهور و کاری به دلالت و اینها نداریم، قطع داریم که این کلام کلام امامه. خب بحث از بعد سومش بحث از سیره، سیره متشرعه. اگر کل متشرعه بر یه عملی از اول زمان شریعت الی زمان ناهازا یه عملی را انجام دادن، از این سیره قد پیدا میکنیم که این حکم خدای و الا در طول تاریخ چجور شده کل علما خطا رفته باشن، کل اسلام، کل مسلمین خطا رفته باشن؟ نه، قد پیدا میکنیم که خطا نرفته. بحثی از سیره کردیم و پشت سر رسیدیم به بحثی از اجماع. امروز اول بحث ما بحث از اجماع. اجماع چی دلیلی آقا؟ بگو زود. دلیل شرعی دیگه، فتوای علما، فتوای صد نفر مجتهد برای مجتهد صدر یکم مفید قطع به حکم شرعی می شود، ولیکن این دلیل دلیل شرعیه غیر لفظی. حالا بحث کنیم از اجماع. چرا اجماع مفید قطعه و چرا تواتر مفید قطعه؟ در راه در این که اجماع و تواتر مفید قطعه به حکم شرعیه، در این اختلافی وجود نداره. هم علمای گذشته و هم علمای فعلی کلن تواتر و اجماع را مفید قطعه به حکم شرعی میدونه، ولیکن در کیفیت افاده قطع مرحوم شهید صدر یه راهی دارد و کل علما و اهل منطق و فلاسفه یه راهی دیگری دارد. و انصافش هم اینه که رای ایشان درسته و رای کل علما نادرسته. ولذا وقتی ایشان کتاب اسس منطقیه را نوشت و این در اروپا منتشر شد، یکی از اساتید دانشگاهی در پاریس بود یا در آمریکا بود، نامه نوشته بود که شما برای اولین بار یه راه معرفت را جلو بشریت شما گشوده این، که همین اجماع و تواتر و اینها همش داخل در اون حسابه. خب بقیه علما طبق منطق ارسطو، اینه در تواتر در روزایی که دست داشت تعطیل میشد مفصل عرض کردم، آهاین میتوانن از نوارشان هم استفاده کنه، در دو سه درس جلوتر ما اینو مفصل بحث کردیم. علمای قدیم طبق منطق ارسطو تواتر را مفید قطع میدانستن، اجماع را هم مفید قطع میدانستن. از چه باب؟ از باب برهان عقلی. خوب متوجه باشا، از باب برهان عقلی. حالا اجماع را بذار کنار، روی تواتر صحبت میکنم. تواتر مثلا اینه که اگر هزار نفر آمدن خبر دادن که مکه در سعودی موجوده، خانه کعبه در سعودی موجوده، شما راستی راستی از قول هزار نفر قطع پیدا میکنی که مکه و کعبه اونجا وجود داره یا نه؟ بفرما آقا تشکیک کرد از قول اگر هزار نفر امروز از تهران آمدن خبر دادن که ما یه ماشینی سه طبقه ای دیدیم، دو طبقه ای که زیاده همتون دیدن ها، اگر خبر داد هزار نفر امروز از تهران آمد خبر داد که ما در تهران ماشینی سه طبقه ای دیدیم، بینکم و بین الله شما قد پیدا میکنین که راستی راستی ماشین بوده، ماشین سه طبقه ای یا نه؟ یا قد پیدا نمیکنین آقا؟ بگو. گیر کرد آقا. جناب عالی هزار نفر رو که بذار یه نفر به شما خبر بده، دو نفر خبر بده، قطع پیدا میکنی تا چه برسد به هزار نفر؟ علا کل حال تواتر مفیده قطعه. منتها فلسفه اش چیه، نکته اش چیه، چرا مفیده قطع. منطق ارسطو که کل علما طبق همون منطق ارسطو و اهل منطق الان مشی کردن و قبول دارن، گفتن تواتر که مفید خطا به خاطر برهان عقلی. برهان عقلی چیه؟ اینه که گفتن هزار نفر محاله که توافق بر کذب کنن. ملتفیدی یا نه؟ هزار نفر همشون دروغکی خبر بدهد از ماشین سه طبقه ای، ای اصلا محاله. چرا محاله آقا؟ گفتن به برهان عقلی. و او برهان عقلی و فلسفی عبارت از اینه که فلاسفه گفتن تصادف اکثری باشد یا دائمی باشد محاله. تصادف دائمی باشد یا تصادف اکثری باشد بگو محاله. از جمله محالات عالمه که تصادف دار. مثلا حضرت عالی یا جناب عالی رو جسارت نمی کنیم، یک کس زید یه بار سر درد شد، قرص آسپرین خورد، درد سرش خوب شد. بار دوم سر درد شد، باز قرص آسپرین خورد، دیدیم که درد سرش خوب شد. یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، 20 بار، تا 20 بار یقین پیدا میکنیم که علت خوب شدنی سردردیش چی بوده آقا؟ بگو. قرص آسپرین بوده دیگه، این نمیشه. ولی یه بار اگر اینجور اتفاق میفتاد ما احتمال میدادیم که نه، قرص آسپرین تصادفاً خورده، او به خاطر یه چیز دیگر درد سرش خوب شده. قرص آسپرین تأثیری نداشت، یه بار همینجور تصادف کرده. اون وقتی که درد سرش خوب میشده اتفاقا اون زمان یه قرص آسپرین هم خورده. یه بارش احتمال علیت نمیدیم، دو بارش، سه بارش، تا اینکه 20 بار شد، 30 بار شد، 50 بار شد، قطع پیدا میکنیم که علت درد خوب شدن درد سر چی بوده. بگو چرا؟ برای اینکه اگر علت قرص آسپرین هیچ گونه تأثیری در درد سر نمیداشت، در این 20 بار هر بار اون قرص آسپرین رو خورد، درد سرش هم رفع شد، این تصادف هست. تصادف محاله اینجوری واقع بشه. و از همین راه تصادف و اثبات ثانی هم به برهان نظم شنیدین دیگه، در این کتب فارسی هم هست، در اون آفریدگار جهان ظاهرن یا کتاب فیلسوف نمای، کتاب خیلی جالب است که آیت الله مکارم نوشته، اشاره ای به این برهان نظم هم داره و در بقیه کتبم هست برهان نظم برای اثبات ثانی. این برهان نظم را قدما برای اثبات ثانی از راه برهان فلسفی آورده بودند. ملتفت شدی یا نه؟ تجربه هم همین جوریه. یه بار آهن را گذاشتیم در آتش، بگو آب شد. آب شد یا نشد آقا؟ یه بار گذاشتیم آب شد، دو بار گذاشتیم آب شد، سه بار گذاشتیم آب شد، چهار بار گذاشتیم آب شد، ده بار گذاشتیم آب شد، 50 بار گذاشتیم توی آتش آب شد. از این قد پیدا میکنیم که علت ذوبان آهن چی آقا؟ آتشه. برای این که اگر این علتش نبوده یه بار ممکن بود تصادفاً آهن آب شدنی بود، علا کل حال اتفاقاً آتشی هم اونجا بود، این آتش تأثیری در آب شدنش نداره. دو بار تصادف بشه، سه بار تصادفاً این کار بشه، چهار بار تصادفاً، اما 50 بار، 100 بار، 1,000,000 بار تصادفی همچنینی باشد، این محاله. ملتفت شده یا نشده آقا؟ پس تواتر، تجربه دیگه چیا؟ استقرا، استقرای کامل، همه اینها مفید قطع. حسیات. یه بار دیدم زید را، بعدش معلوم شد که واقعا خود زید بوده، اشتباه نگرفته بودم. دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، ده بار، 50 بار قطع پیدا میکنم که زیده، اشتباه نکرده ام. چرا؟ برای این که تصادف اشتباهن، من هر بار یک کسی را ببینم مثل زید باشه و خیال کنم زیده، خب یه بار امکان داره، امکان داره یا نداره؟ دو بارش هم امکان داره تصادفن، اما 1,000,000 بار ببینم زید را و ای در واقع زید نباشه و من اشتباهن خیال زید بکنم، این محاله. برای این که تصادف در عالم امکان، تصادفات دائمی باشد یا اکثری باشد چی آقا؟ بگو. پس به برهان عقلی، تواترم همین جوری. حالا میم سر تواتر، هزار نفر خبر بدهن، یه نفر دروغ کی خبر بدهد، امکان داره تصادفن. دو نفر تصادفن، همون وقتی که زید تصمیم داشت دروغ خبر بدهد، تصادفن امرم تصمیم گرفت که بگو دروغ کی خبر بده، این امکان داره، یه تصادف، دو تصادف. اما هزار نفر یهو اتفاقا و تصادفن تصمیم بگیرن که دروغ خبر بده، این امکان نداره. پس بنابر مسلک منطق ارسطو تواتر مفید قطع از چی بابا آقا؟ بگو علت چیه؟ به خاطر اینکه بله استحاله تصادف کارا در دنیا تصادفاً واقع بشود محاله، از این جهت مفیده قطع. این منطق ارسطوی و علما هم طبق این مش کرده و الی الان هم در حوزه ها پیش علما پیش مراجع و لذا گفتن که بدیهی ها چند تای آقا در منطق گفتن یادی آقا را شش تای دیگه، از این شش تا کدوم آقا؟ ضروریات چند تایه؟ گفتن شش تایه، درسته یا نه؟ اولش بدیهیاته، دوم چیه؟ فطریاته، سوم چیه؟ حدسیات، تجربیات، دیگه چیه؟ تواترات، اینا همشون داخل ضروریات. اینا چرا ضروریه؟ به خاطر همین برهان تجربیات و متواترات و محسوسات. این سه تا را چرا منطق ضروری دانستن؟ به خاطر همین برهان فلسفی که تصادف عقلن تصادف وقوع تصادف اکثریان یا دائمیان محاله. این راهی است که تا هنوز راه معرفت برای امور و اشیاء و علوم از این راه، از راه این که تصادف محال بود، این سه تا قضیه را ضروری و بدیهی میدانستند، ولی مرحوم شهید صدر مخالفت کرد. ایشان با 7 تا دلیل ثابت کرده که تصادف دائمی باشد یا اکثری باشد محال نیست، هیچ گونه محالی نداره. 1 میلیون نفر ناگهان تصمیمی بر دروغ بگیرن و دروغ همشان یه طور باشه، در یه قضیه باشه، عقلا هیچ گونه استحاله‌ای بگو نداره. به چه دلیل؟ به 7 تا دلیل. کون 7 تا دلیلش در این کتاب مبانی منطقی استقرا که ترجمه به فارسیشه و عربیش هم الاسس منطقه، با 7 تا برهان و دلیل ثابت کرده که تصادف اکثری باشد یا دائمی باشد استحاله عقلی بگو نداره. خب اگر تصادف استحاله نداره، خب اگر 1 میلیون نفرم خبر بده، ما احتمال میدیم که اینا دروغ گفته باشه، قطع به صدقش پیدا نمیشه، چیکار کنیم آقا؟ ایشان میفرماید که نه، یه راه دیگری داریم که از تواتر قطع حاصل میشه و اون را عبارت از اینه، خوب توجه کن، به نام برهان حساب احتمالات. خوب متوجه باش، برهان حساب احتمالات. این برهان حساب احتمالات از تجربه به دست آمده، نه از برهان بگو عقلی و فلسفی، از برهان عقلی و فلسفی به دست نیامده، از تجربه به دست آمده. و اون تجربه اینجوری، خوب توجه کن، من اجمالش را اشاره میکنم، و اون تجربه اینه که خداوند عقل بشر را، ذهن ما را طوری آفریده، این دیگه مربوط به خدای به خالقه، درست یا نه؟ ذهن ما را طوری آفریده که احتمال دروغ مثلا یا باطل بودن یه مطلب، اگر این احتمال ضعیف شد، خیلی ضعیف شد، به حد ضعیف شد، به جایی میرسد که ولو احتمال کذب وجود داره عقلا، ولیکن چون احتمال کذب خیلی ضعیفه، این ذهن ما قدرت حفظش را نداره، از ذهن محو میشه. ملتفتی یا نه؟ پس خان آخه ما قد پیدا میکنیم، با اینکه عقلا نباید قد پیدا کنیم، چون احتمال دروغ هنوزم از 1 در میلیون، 1 در میلیارد، 1 در میلیارد احتمال است که این خبر بگو 1 میلیارد احتمال این است که این خبر راسته، 1 در میلیارد احتمال این است که چی؟ ولیکن این احتمال 1 در میلیارد را ذهن ما طاقت و قدرت حفظش را ندارد، از لوحه ذهن ما این احتمال 1 در میلیارد احتمال کذب محو میشه. وقتی محو شد ذهن ما چی پیدا میکنه؟ بگو دیگه باریکلا. پس یقین برای از کجا پیدا شد؟ نه از برهان فلسفی و عقلی که تصادف محال، نه اما تصادف محال نیست. پس چرا قد پیدا کردی؟ از باب این که ذهن ما احتمال ضعیف، اگر خیلی ضعیف شد، 1 در 10 میلیارد شد، 1 در 10 میلیارد اگر شد، این احتمال ضعیف را ذهن ما قدرت حفظش را نداره، این احتمال ضعیف از لوحه ذهن، از رادار ذهن چی میشه آقا؟ ناپدید میشه. وقتی ناپدید چه اون چی که در ذهن ماست قطع است، اما یک میلیارد احتمال صد به صورت قطع جلوه میکنه. پس تواتر مفید قطع منتها نه از باب برهان بگو عقلی، بلکه از باب برهان حساب احتمال. و این برهان حساب احتمال از کجا به دست آمد؟ از تجربه که ما هرچی تجربه کردیم دیدیم که ذهن بشری بگو اینجوریه. و برای اولین بار همین برهان حساب احتمالات در اثبات ثانیه به درد میخورد. ملتفتی یا نه؟ برای اثبات ثانیه از همین راه برهان حساب احتمالات میتوانیم، یکی از دلیل بر توحید، اون برهان نظم را که از راه برهان عقلی میگفتن، مرحوم شهید صدر میفرماید که نه، ای از راه برهان تجربه. و تا هنوز معروف بود میگفت که چیزی که از دایره تجربه ما خارج باشد از جمله واجب الوجود دیگه. اینجور شنیدین شما؟ نشنیدین آقا؟ گفتن اثبات واجب الوجود با تجربه امکان ندارد، اثبات روز قیامت با تجربه امکان ندارد، برای اینکه اینا از دایره ماده و دایره تجربه ما خارجه. مرحوم شهید صدر اثبات ثانی رو با تجربه کرده با همین برهان حساب احتمالات، و تفصیلش انشالله اونجا باشد که خود حساب احتمالات چیه. اجمالش هم اینه، میفرماید که هر کسی بیاد خبر بدهد. یک نفر آمد خبر داد که زید مرده، احتمال موت چند درصده آقا بگو؟ یه درصد یا 50%؟ جناب عالی با من یه خبری دادی، احتمال این که راست گفته باشه چند درصده؟ نه جناب عالی که این 99% میشه. حالا یه شخص عادی خبر بدهد که زید مرده، احتمال این که راست گفته چند درصده؟ 50%. احتمال این که دروغ گفته چند درصده آقا؟ اینم 50%. پس یک خبر مساویه، 50% احتمال راست، 50% احتمال درو. دومین نفر ما آمد این حرفی رو تایید کرد، اونم همین خبر داد، اون وقت احتمال راست چند میشه؟ این قاعده کلی رو هم که خبر بلدین، در باب ضرب اگر کسر به کسر ضرب شود احتمال پایین میاد، درجه حساب پایین میاد. اگر عدد سه به عدد سه ضرب بشه درجه احتمال چی میشه آقا؟ گیر کرد آقا. این که از بدیهیات، گرچه بنده این کتاب های کلاسی رو اصلا نخواندم، چون در همون مکتب های آخوندی خواندم، اصلا کلاس رو حتی کلاسی اول رو هم بنده نخواندم، ولی در خیلی چیزا ناقصم الان، مثلا خط و بعضی چیزای دیگر، ریاضیات و اینها. خب ولی آقایین که الحمدلله همه را خواندین. خب ضرب اگر کسر رو به کسر ضرب کردیم چی میشه نتیجه؟ 50% رو با 50% ضرب چند میشه آقا؟ گیر کرد آقا. پنجاه درصد رو با 50% اگر ضرب کنیم 25% میشه، اما 50 رو با 50 که عددی صحیح اگر ضرب کنیم چی میشه؟ بالا میره، درسته یا نه؟ عددی کسری رو ضرب کنیم احتمال پایین میاد، عددی صحیح رو ضرب کنیم احتمال بالا. خب خبری اولی که خبر داده بود احتمال صدق چند بود؟ 50%. دومی هم آمد، خب تنهایی از دومی هم احتمال صدق چنده؟ 50%. 50% رو 50% ضرب کن چند میشه؟ 25%. سومی میاد، اونم 50%. 50% با 25% ضرب کنی، هی احتمال دروغ کم میشه و کم میشه و کم میشه، تا میرسه به 1 میلیاردم، به 1 میلیونیم. اینجاها که رسید دیگر ذهن ما قدرت تحفظ احتمال کذب را ندارد. اون چی که در قطع ما پیدا میشه همش قطع است. در ذهن ما پیدا حاصل میشه چیه؟ قطعمون. تا این قطع به برهان عقلی پیدا نشد، به چی پیدا شد؟ به همین برهان تقسیم ضرب کسر را در کسر دیگر و احتمال دروغ پایین آمدن و پایین آمدن، تا جایی ممکنه تا 1 در 1000 احتمال دروغ باشد. این در رادار ذهن ما معلوم بشه، احتمال بدیم قطع پیدا نکردیم به صدقش، چون 1 در 1000 احتمال کذبم. بعد وقتی بیشتر شد احتمال کذب پایین تر میاد، ضعیف تر میشه، ضعیف شد و ضعیف شد، تا جایی که از رادار ذهن ما محو میشه. نتیجه اینه که تواتر ما مفید قطع، منتها از این باب برهان حساب احتمالات. اینه قبلا هم خواندم، چون همینجا تعطیل شده بود، این کانه اشاره ای بود و تکراری بود برای مطالب گذشته، و می توانیم که از نوارم استفاده کنیم. الاجماع اجماع چیه آقا؟ اتفاق و عدد کبیر، اتفاق عدد کبیر از اهل نظر و فتوا. خب اجماع رو هم که آقایان میدونن. تقلید مجتهد از مجتهد دیگر جائز نیست. این معنای چیه؟ معنایش اینه که رأی این مجتهد برای این مجتهد دیگر ارزشی نه. برای من و شما ارزش داره، بر ما واجبه تقلید کنیم، درسته؟ فتوای یک نفر مجتهد هم بر ما حجت، منتها فتوای یک نفر مجتهد برای مجتهد دیگر ارزشی نداره. خب برای این مجتهد یک نفر فتوا بده ارزش نداره، دو نفر فتوا بده ارزش نداره، سه نفر فتوا بده ارزش نداره، اما اگر کل علمای شیعه فتوا داد، آیا این مجتهد از فتوای کل علمای شیعه قد پیدا میکنه که حکم خدا اینه؟ همه اینها که امکان نداره دروغ گفته باشه، نه امکان ندارد به برهان عقلی بلکه به برهان حسابه. بگو دیگه. اگر این مجتهد از فتوای اون صد نفر مجتهد دیگر قد پیدا کرد که اینها فتوایش راست، حقیقت، احتمال دروغ در اینها وجود نداره، برای اینکه در یه نفر مجتهد احتمال داره خطا کند، درسته یا نه؟ دو نفر مجتهد فتوا بدادم امکان داره که هر دو تایش چی؟ بگو خطا کرده باشه، این حکم خدا نباشه. سه نفر، ولی هر چی که مجتهد زیاد شد فتوا داد به وجوب نماز صبح، احتش این مجتهد 101 که الان میخواد از فتوای اونها استفاده کنه، احتمال این که اینها خطا کرده باشن در واقع نماز صبح واجب نباشد، احتمال ضعیف میشه. چقدر ضعیف میشه آقا؟ 50 نفر مجتهد اگر فتوا داد نماز صبح واجبه، خب احتمال این که این 50 نفر مجتهد همشون خطا کرده باشه پیش این مجتهد 51 چقدره؟ بگو. یک در میلیون، یک در پنجاه، چی میگی تو؟ هر کدام اینها یک 50% احتمال صدقش بود دیگه، احتمال اینها فتوا اینها مطابق با حکم خدا باشد. خود دو تا آمد 25%، سه تا آمد 12.5% شد و همینجوری تا میرسد یک در هزارم، یک در میلیارد. احتمال این که اینا خطا کرده باشد احتمالش یک در میلیارده، احتمال این که اینا درست گفته باشه و حکم خدا همین باشد یک میلیارد احتماله. خب وقتی یک در مقابل یک احتمال در مقابل یک میلیارد احتمال شد، خارن از ذهن مجتهد این احتمال خطا از بین میره، نتیجه اینه که این مجتهد از اجماع بگو قد پیدا میکنه از فتوای اون صد نفر، این مجتهد صدر یکم قد پیدا میکنه که حکم خدا همین است. اینم یادتون باشه، الاجماع اتفاق عدد كبير من اهل النظر والفتوى، اتفاق عدد زیاد است از اهل نظر و فتوا در حکم، در یه حکم، حکم کن فتوا بدهن صد نفر مجتهد که نماز صبح واجبه، به درجه ای باشد که برای مجتهد این زمان توجب و احراز الحکم الشرعی، موجب شود احراز و قطع به حکم شرعی را. و ذالک این فتوا الفقیه. چجور میشه آقا؟ میفرماید که ما که شنیده بودیم اینه که تقلید مجتهد از مجتهد دیگر جائز نیست، چجور شد فتوای اون مجتهدین برای این مجتهد حجت شد و موجب خط شد؟ میفرماید روحش اینه، و ذالک این فتوا الفقیه فی مسئله شرعیه بحته تعتبر اخبارا حدسیا عن الدلیل الشرعی. راستش اینه، مجتهد این زمان آقا میخواد استنباط کنه، میخواد رساله بنویسه، خب فتوای شیخ طوسی رو میبینه، میبینه شیخ طوسی گفته این شی، فرض کن آیه و روایه در کار نیست، خب اگر آیه و روایه باشه خب مجتهد این زمان با آیه و روایه میچسبه دیگه، نیازی به اجماع و نیازی به فتوای قدما بگو نداره. اما در یه مسئله مثل شرب توتون فرض میکنی هیچ آیه و روایه نرسیده که شرب توتون حلاله یا حرام، مجتهد 50% احتمال، مجتهد این زمان 50% احتمال میده شاید شرب توتون حرام باشه، بعد به فتوای قدما رجوع میکنه، میبینه شیخ طوسی فتوا داده که شرب توتون حرامه. خب شیخ طوسی عادله که جای شک نیست؟ عادله یا نه؟ شیخ طوسی دروغ عمدی که به شریعت نمیبنده جای شک و شبهه‌ای درش، این شیخ طوسی تاریخ معصومه، پس احتمال دروغی درش وجود، احتمالی که هست اینه که شاید خطا کرده باشه، حکم خدا این نباشه ایشان خطا کرده باشه. چند درصد احتمال خطا درش هست؟ 50%. چند درصد احتمال راست درش؟ ها؟ خب فتوای شیخ طوسی رو دید که فتوا به حرمت داده، پشت سرش نگاه کرد دید شیخ صدوق هم فتوا داده به حرمت، خب 50% احتمال از شیخ صدوق میاد، با 50% احتمال از شیخ طوسی، هر دو تا رو ضرب کنیم چند درصد میشه احتمال خطا؟ 25%. خب شیخ مفید رو هم نگاه کرد، 12.5% میشه. اون شیخ بگو دیگه، شیخ سید مرتضی رو هم فتواش رو دید که اونم فتوا داده به حرمت، بالاخره احتمال حرمت اونقدر بالا میره، احتمال این که اینا خطا کرده باشن پایین میرسه، تا میرسه به 1 در میلیارد. خب 1 در میلیارد اگر شد از ذهن مجتهد محو میشه، نتیجتا مجتهد قد پیدا میکنه که این در شریعت اسلام بگو حرام. دلیل بر حرمتی چه شد آقا پیش این مجتهد؟ اجماع یعنی فتوای 100 نفر مجتهد گذشته، یه چیزی آیه و روایه در دسترس نداره. اینه میگن اجماع. و ذلك ان فتوى الفقيه في مساله شرعيه بحته، در یه مساله شرعی بحث باشه ها، ملتفت باش. بعضی مسائل که ریشه فلسفی دارد، ریشه عقلی دارد، حسن و قبح، خب اونجاها نیازی به اجماع ندارم، از خود راه دلیل عقلی کش میشه حکم شرعی دیگه. اونجا دلیل شرعی بحث، مساله شرعی مثل شرب توتون حلال باشد یا حرام باشه، هیچ گونه فلسفه عقلی و برهان عقلی درش وجود بگو هی باریک الله تعتبرو. خب هر شیخ طوسی فتوا داد با حرمت، یک خبری حدسیه. شیخ طوسی با این فتوا چیکار کرده آقا؟ اگر گفتی گیر کرده آقا، این که شیخ طوسی فتوا میدید که شرب توتون حرامه، معناش اینه خبر داده از حکم خدا؟ یعنی من شیخ طوسی خبر میدهم از حکم شریعت اسلام که حکم شریعت اسلام حرمت درباره شرب توتون. پس هر فتوای مجتهد برای این مجتهد الان یک خبر گفته میشه، منتها خبرش خبر حسی نیست که شیخ طوسی به گوشش از امام شنیده باشد، بلکه خبرش خبر حدسی، اجتهاد کرده، رأیش این گرفته، نظرش این گرفته، قواعد را جمع آوری کرده، از روی قواعد این حرمت را استنباط کرده. خبرش خبره بگو. اگر فتوای مشهد خبر حسی می بود چی می شود آقا؟ بگو اون وقت شیخ طوسی خبر داده بود، این خبرش ما هم ثابت کردیم در علم اصول که خبر واحد حجت بر تمام مجتهدین، خبر شیخ طوسی حجت میشد دیگه، بر همه واجب بود که به فتوای شیخ طوسی بگو عمل میکردن. پس فتوای مجتهد خبر حدسیه، لذا از باب خبر واحد حجت شده نمیتونه، باید زیاد شود زیاد شود تا به درجه قد برسد، و الا به عنوان خبر، چون خبر حدسیه، خبر حدسی حجت نیست. لذا میفرماید که تعتبر اخبارا حدسیا، به عنوان یک خبر حدسی از حکم شریعت و از قول امام، یعنی دلیل شرعی. و الاخبار الحدسی هو الخبر المبنی. اخبار حدسی چیه آقا؟ ما که نفهمیدیم خبر حدسی و حسی را. میفرمایند و الاخبار الحسی هو الخبر المبنی علی النظر والاجتهاد، مبتنی بر نظر و اجتهاد. دیگه شیخ طوسی نمیگه که سمعت ان امام الصادق علیه السلام یقول هكذا، میگه رأی من اینه که شربتتون حرامه، اینه میگن خبر حسی. میشه در مقابل خبر حسی که قائم است بر اساس مدارک حسی، به خلاف اخبار حسی در خبر متواتر این 100 تا راوی که میاد چی میگه آقا؟ گیر کرد آقا، همشون حسن از قول امام نقل میکنه، اونم میگه شنیدم امام صادق فرمود، دومی هم میگه شنیدم امام صادق فرمود، سومی هم میگه شنیدم امام صادق فرمود، اینا حسن قول امام را نه. اما شیخ طوسی که خب امام را ندیده، ای از روی قواعد، از روی بررسی، از روی اجتهاد حرمت را کشف کرده و عقیده کرده که این قول قول امام و این حکم حکم خدای. و کما یکون الخبر حسی ذا قیمت احتمالیه، و همون طوری که می بوده باشد خبر حسی ذا قیمت احتمالیه، صاحب قیمت احتمالیه است، یعنی هر خبر واحد ممکنه، خبر واحد اول 60% مفید احتمال صدق درش بره، دومی هم 60%، دو تا 60% را ضرب کنیم خیلی پایین میاد، مثلا احتمالی کذب پایین تر میاد. هر کدامی صاحب قیمت احتمالیه در اثبات مدلول و معناش. کذالک فتوا الفقیه، فتوای شیخ طوسی هم یک قیمت احتمالی برای مجتهد این زمان دارد که این حکم خدا باشد. به وصفها خبرا حدسیا یحتمل فیه الاصابه، احتمال میدهد مجتهد این زمان که فتوای شیخ طوسی مطابق با حکم شریعت باشد. والختم، بله، هم احتمال میدهد که مطابق باشد و هم احتمال میده ممکنه شیخ طوسی خطا کرده باشد و این حکم شریعت نباشد. و کما ان تعدد الاخبارات الحسیه، تعدد اخبارات حسی که دو نفر خبر داد، 50 نفر آمدن خبر دادن، یؤدی، مؤدی میشد به سوی قطع به حکم شرعی. منتها روی که تصادف محاله روی منطق ارسطو مؤدی قطع یا نه روی حساب، بگو باریک الله. اینجاست که نظر ایشون با نظر کل اهل منطق و کل فلاسفه و کل علمای اصول فرق میکنه. یؤدی نه به حسابی که این تجربه تصادف محاله، عقلا نه، هیچ گونه استحاله عقلی نداره، به حساب الاحتمالات. خب این مؤدی میشد الی نمو به احتمال المطابقه، احتمال صدق و احتمالی که این فتوا مطابق با حکم الهی باشد، این نمو میکند، زیاد میشود. 1 میلیارد احتمال صدق و مطابقت میرد از اون طرف و زعالت احتمال المخالفه، احتمال این که فتوای این 100 نفر مطابق حکم شریعت نباشد، خطا کرده باشند، زعیل میشود. زعیل یعنی چی؟ کم، ضعیف، به قدری که 1 در مقابل 1 میلیارد، 1 در مقابل 1000 مثلا. كذلك الحال، این در خبر متواتر بود، عین این مطلب حال بر اخبارات حدسیه است. حتی تصل الى درجه، برسد به 1 درجه که توجب زعالت احتمال الخطا، احتمال این که 100 نفر مشهد خطا کرده باشد به قدر زعیله، احتمال خطایش به قدر زعیله که از لوحه ذهن محو میشه. دیگه در ذهن احتمال خطا وجود نداره. در ذهن پس چی وجود داره احتمال خطا که وجود نداشت؟ آقا ها، قطع با مطابقت وجود داره، نه احتمال خطا فی الجمیع جدا. و بالتالی وقتی که احتمال خطا خیلی ضعیف شد، خیلی ضعیف شد، 1 در 1000، 1 در میلیارد، 1 در میلیون شد، زوال هذا الاحتمال عملیا، این احتمال خطا از ذهن مجتهد زائل می شود، رادار ذهن دیگر این احتمال را نمی بیند. برای اینکه دو یک چیزی هست، چیه؟ اونو میگه رادارای، این رادارای هواپیماها نمیبینه. یک قسم هواپیمایی است که اون بیاد اونا رادار نشان نمیده، در صفحه رادار دیده نمیشه. این احتمال در احتمال خطا هم به قدر ضعیف شده که در رادار ذهن ما دیده نمیشه. پس در ذهن ما چی وجود داره آقا اگر احتمال خطا وجود نداره؟ ها، خط وجود داره، عملیاً او واقعیاً، یا عملیاً وجود نداره یا واقعیاً وجود نداره. و هذا ما يسمى بالاجماع، فالاجماع والخبر متواتر مشترکتان، اجماع و خبر متواتر هر دو تا مشترکن در طریقه اثبات، یعنی در طریقه افاده قطع، که هر دو تاش هر دوشان روی مبنای حساب احتمالات مفید قطعا، نه روی مبنای فلسفی و منطق ارسطو که میگفت تصادف عقلا محال، نه عقلا محال نیست. به چند دلیل عقلا محال نیست؟ به 7 تا دلیل که مراجعه کنیم در کتب کتاب الاسس المنطقیه. و یعتمد الکشف فی کل منهما، و اعتماد میشه، اعتماد میکنه کشف در هر کدام اینها بر این حساب، نه از روی منطق ارسطو بلکه روی حساب احتمالات. ولیکن این دوتا با هم تفاوت داره آقا. خبر متواتر زود مفید خطا یا چی؟ اجماع زود مفید خطا، بگو چرا؟ چون حسیه، در هر کدام به تنهایی احتمال صدقش بیشتره، درسته نه؟ و لذا 10 تا احتمال قوی رو یجا کنیم احتمال ضعیف را زودتر نابود میکنه، اما 10 تا احتمال متوسط رو یجا کنیم هنوز احتمال مخالف را خیلی ضعیف نمیتواند. ولی زمین فهم ولیکن هم آیا تفاوتان، هر دو تا تفاوت دارن، فی درجه الکش، در درجه کش، فإن النمو والاحتمال، نمو به احتمال موافق و ضعف احتمال مخالف، اسرع سریعتر از نگاه حرکت کردن در تواتر از اون نمو به احتمال موافق در اجماع. در متواتر در خبر حسی ممکنه از خبر 10 نفر انسان قد پیدا کنه، اما در باب اجماع از فتوای 10 نفر این مشهید 11 قد پیدا نمی کنه، چون در 10 نفر احتمال اینکه خطا هست هنوز احتمالش قوی تره، هنوز در ذهن دیده میشه. مون تا 50 نفر اگر شد ممکنه از فتوای 50 نفر این آقا قد پیدا کنه. و ذالک لعدت امور. چرا فرق بین این دوتا؟ بخاطر عده اموری که یمکن ابراز و اهمها فی النقاط التالیه. فرقهایی که بین خبر حسی و خبر حسی است اون فوارقش را ما در ضمن چند امر بیان میکنیم که امروز یومش شروع، نه تنها یومش شروع، وقت رسیده، تازه 9 شد، بس دیگه وقتش فردا شد. خب حاضرین، غائبین و حاضرین هم که انشاءالله اطلاع میدید که مباحثه حلقات شروع شده.